كفاه الهدى وسفينة النجاة. سر سر بریدن جفا شد، جدا سر ز قفا شد، ز تن دست بریدن چهار شد، به خون شاه وفا شد. و آن کشته افتاده به هامون و آن ساقی غلطان شده در خون، ندادن جواب دریغ از نم آب، جدا ساغر و ساقی عطا شد. زمین کرد و بلا شد،
در خدمت استاد ارجمند، استاد حوزه و دانشگاه، استاد حسن رحیم‌پور ازغدی هستیم تا در خصوص اربعین مهدوی و تمدن‌سازی از ایشون بپرسیم و کسب اطلاع بکنیم. استاد سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم، لطف فرمایید. متشکرم.
بفرمایید در خصوص اربعین مهدوی و تمدن‌سازی آیا ارتباطی وجود داره و چگونه اینها به هم مرتبط میشه و زائرینی که پای پیاده میخوان تا کربلا برن چطور میتونن این مسائل رو در ذهنشون منسجم بفرمه؟
بله متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سبخشی فرمایش جناب‌عالی ارتباط بین سه ضلع حسین علیه السلام، مهدی عجل الله فرجه الشریف و تمدن سازی مدنیت ارتباط برقرار میکنه. خود دیدن این ارتباط سگانه مبتنی بر یه تفسیر خاصی از دین هست و نگاه خاصی به مبانی تشیع و اسلام اهل بیت علیهم السلام. خیلی ها این ارتباط رو نمیبینن، یعنی یه گذشته ای هست برای اونا به نام امام حسین و اربعین و اینا که خب تجلیل و احترام و عزاداری و زیارت. یک آینده ای هم هست که نرسیده و مربوط به مهدویت و انتظار و ایناست که بعدن محقق میشه. اون وقت ارتباط اون گذشته با اون آینده اولا معلوم نیست. طبق یک تفسیر از مذهب که متأسفانه رایج هم است بین خیلی از دینداران در همه ادیان، مسلمین به نحو خاص و شیعه به نحو اخص، که یه گذشته است، آرمانهایی در گذشته، یه آرمانهایی هم در آینده، یه واقعیاتی در گذشته، ارتباط این دوتا با هم معلوم نیست یا قطعه، و بعد ارتباط اون گذشته با امروز و امروز با اون آینده هم خیلی معلوم نیست. و ما دوتا مناسک، یکی ناظر به گذشته، یکی ناظر به آینده داریم و این مناسک در حاشیه زندگی امروز ماست. این یک نگاه. یک نگاه اما اگر دقیق بشیم در ریشه های همین مکان مقدسی که درش هستیم، یعنی ما در کوفه هستیم، نزدیک نجف مزار امیرالمؤمنین، نزدیک مقتل ابا عبدالله علیه السلام، و اینجا مسجد سهله و کنارش مسجد کوفه است. خود تاریخ این دوتا مسجد رو اگر ملاحظه بفرمایید به نظرم ارتباط اون گذشته و امروز و آینده برقرار میشه. و روایاتی که در باب اهمیت و قداست این دو مسجد، مسجد سهله و مسجد کوفه که تقریبا چسبیده به هم هستن با فاصله 1-2 کیلومتر، فوق‌العاده گویاست که نشون میده چه تفسیری از اسلام و تشیع تفسیر درستی است. در تاریخ، در روایات ما در مورد مسجد سهله و مسجد کوفه چی نوشتن که ما الان با این جمع میلیونی و میلیونها انسان از ده ها ملیت، شیعه و غیر شیعه، حتی مسلمان و غیر مسلمان، حتی دیندار و غیر دیندار، که یک حادثه بی سابقه تاریخی است و بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر تا امروز به ثبت رسیده اینه، و دنیا از این طریق با نام امام حسین آشنا میشه. و در روایات داریم که در آخر الزمان جهان از طریق نام حسین با مهدی آشنا میشه. که گاهی آدم تو ذهنش میامد که چجوری، چون همونقدر که امام حسین در جهان مجهوله، حضرت مهدی مجهول هویت برای بشر، ولی امروز داریم اجمالاً بعضی از قرائنش هم میبینیم. البته این سخن بنده به معنای ادعای نزدیک بودن ظهور و زمان بندی نیست، ولی البته امید و انتظار و رجا همیشه باید باشد. در تاریخ مسجد سهله در روایات ما نوشتن که از حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، حضرت موسی، جناب خضر، حضرت یونس، حضرت هود، حضرت صالح سلام الله علیهم اجمعین، ردپای همه اونا تو این مسجد سهله و این محل مسجد کوفه هست. در روایات ما اینجوری میگن که این اتفاق افتاده. روایتی هم از خود سید الشهدا نقل میشه علیه السلام که فرمودن حضرت ابراهیم سلام الله علیه پدر ما از اینجا حرکت کرد به سمت امالقه که یک امپراتوری فرعونی قدرت و یکی از قطبهای استکبار اون دوران بودن. اینجا مدتی خانه حضرت ابراهیم بوده اون وقتی که آمدن به شرق به اینجا، و تا قیام قیامت برای این منطقه اهمیت قائل شدن. حتی صحبت از اینه که سور قیامت، سور اسرافیل نسبتی داره با این منطقه. بله، راجع به قیام حضرت حجت سلام الله علیه، انقلاب بزرگ عدالت جهانی که به حکومت واحد جهانی منجر میشه، وقتی که ایشون از مکه قیام را آغاز میکنن، مکه مکرمه، بعد تشریف میارن، پایگاه و قرارگاه اصلی فرماندهی انقلاب بزرگ جهانیشون که تمام رژیم ها و صاحبان زر و زور جهان رو اصلاح یا براندازی میکنن، قرارگاه اصلیشون همینجا خواهد بود طبق روایات، یعنی همین مسجد سهله و مسجد کوفه، خونه ایشون، قرارگاه ایشون که در روایات داریم اون موقع مسجد کوفه 1000 در داره، مسجد سهله و کوفه. خب پس اینجا داره ارتباط برقرار میشه بین انبیا از آدم و نوح و ابراهیم تا علی سلام الله علیه، که این مسجد کوفه مرکز حکومت علی است. اینجا اون سخنرانی های علی تو نهج البلاغه و غیره همه اینجا شده، دکت القضا، دادگاه های قضاوات، قضاوت های علی، مباحثات و مناظراتش، تا محل شهادت ایشون که اینجا ترور شدن. اینجا مقر الهی ترین حکومت، انسانی ترین حکومت در تاریخ اسلام پس از پیامبر اکرم، که به اندازه یه دوره ریاست جمهوری هم بیشتر بهش مهلت ندادن، در حد 4 سال و اندی ایشون شهید شد، ولی در همون مدت ایشون فرمود کل کوفه رو من و مناطقی که تحت امر کوفه است که بزرگترین قدرت جهان بود، ابرقدرت جهان بود، کاری کردم که دیگه نه کسی گرسنه است، نه کسی کارتون خوابه، همه سایه بالا سر دارن، آب گوارا و نان گندم مرغوب، یعنی دیگه کسی گرسنه و آواره نیست. با وجودی که اون همه توطئه و ترور و 3 تا جنگ برشون تحمیل شده و اون خیانت‌ها و اینا، ایشون وظیفه مادی و معنویشو انجام داده. خب اینجا پس مرکز حکومت عدل علی هم بوده، مرکز قیام حسین و شهادت حسین. اینجا سر حسین ابن علی رو آوردن تو این مسجد، تو این دارالعماره که کنار مسجده، اینجا قیام‌های بزرگ اتفاق افتاد. یعنی بعد از سید الشهدا شما میدونید که همینجا قبر مختار همینجاست، هانی ابن عروه هانی اینجاست، مسلم ابن عقیل اینجاست، میثم تمار اینجاست که زیر شکنجه به شهادت رسید. این منطقه جهاد و شهادت و عبادته، منطقه مرکز معنویت و عدالت، ابدیت و ازلیت و امروز عالمیت، با این 40 میلیونی و 10 میلیونی، 10 میلیونی، 20 میلیونی. اینجا مرکز تعلیم شهادت و عبادت و معرفت، منطقه فوق‌العاده مهم است. این یک نکته که مقر حضرت مهدی بعد از قیام در عراق اینجاست، و از اینجا در روایات داریم که نیروهای انقلاب جهانی به 2 گروه تقسیم میشن، یه عده به شرق میرن به سمت چین و هند و شرق عالم، یه عده به غرب به سمت اروپا و آمریکا و غرب میرن، آفریقا و اینا، که جهان رو انشالله آزاد بکنن. این راجع به اهمیت اینجا، نقشش در عدالت جهانی، ارتباط حسین و مهدی و مسئله تمدن سازی و عدالت و مدنیت آخر الزمانی که عدل الهی از اینجا در واقع آشکار میشه. به لحاظ معنویت تو همین مسجد شما محرابها و مقام انبیا و اولیاء بزرگ رو دارید. اهل بیت مقام امام سجاد، امام صادق اینجا اعتکاف آمدن. یه وقت امام سجاد آمدن اینجا، ازشون پرسیدن اینجا چیکار داری؟ زمان بنی امیه. فرمودن آمدم زیارت پدرم با یک سید و شهدا. خب تو کوفه که نیستن که، کربلا عمرترن، ولی اینجا فرمودن آمدم زیارت پدرم که سرش آوردن اینجا، شهدا رو آوردن تو این شهر. اون وضعیت خطبه سخنرانی زینب سلام الله علیها اینجا اتفاق افتاده، همین 100 متری ما اسرا اینجا بودن. بعدم که مسائلی که پیش میاد، یعنی پایگاه قیام امام زمان که در مسجد کوفه است، بعد ارتباط تاریخی شما ملاحظه بفرمایید، میگه که در روایت داریم که اینجا ابتدا از زمان حضرت آدم سلام الله علیه ساخته شده، زمان نوح بعد از طوفان تجدید بنا شده. چون در زیارت هم داریم که آدم و نوح کنار امیرالمؤمنین دفنن زجیعی. این شهر کوفه اصلا شهر پایگاه مجاهدین بود، یعنی وقتی که در صدر اسلام زمان خلافت خلیفه دوم سعد بن ابی وقاص مأمور میشه بیاد، سلمان و اینا هم همراهشون هستن، اینا میان تو این منطقه که با ساسانی ها میجنگن و اینجا رو آزاد میکنن. وقت چون این سربازای حجاز و اینا آب و هواشون با اینجا فرق میکرد، اینجا خب آب و هواش بهتر، اینا آماد مشکلات جسمی پیدا کرده بودن، لاغری، مریضی، اینا قرار شد یه جای مناسبی پیدا کنن که خلیفه میگه به سلمان بگید اونجا رو میشناسه، ایشون تصمیم میگیره. در واقع اینجا رو سلمان، این کوفه رو بله سلمان انتخاب میکنه، چون بصره و کوفه دو تا شهرن که بعد از اسلام ساخته شدن به عنوان دو شهر نظامی که مجاهدین و خانواده هاشون بودن، بصره به سمت شرق، کوفه به این سمت. و پیشنهاد ساختن انتخاب این منطقه برای این شهر رو که اینجا دوباره بنا بشه و ساخته بشه پیشنهاد سلمان بوده و خانواده های مجاهدین. اینجا مرکز تعلیم و تربیت انسان های بزرگ، علما، عرفا بزرگ. این قبرستان وادی السلام میدونیم بزرگترین قبرستان جهانه و بینشون هزاران هزار انسان‌هایی که در تاریخ کم نظیر و بی نظیرن، از اولیاء بزرگ و مجاهدان و علماء بزرگ. و چرا شیعه میگه در مسجد کوفه و حرم امام حسین مثل مسجد الحرام نماز تمامه؟ یعنی اینجا خونه خودته، اینجا مسافر کسی نیست، هر کی بیاد اینجا خونشه، هیچ کس اینجا بیگانه نیست، اینجا هیچ کس نامحرم نیست، وطنتونه. یعنی شما ببین ارتباط اون قیام انبیا، امام حسین میگن ابراهیم علیه السلام از اینجا رفت به نبرد با امالقه، استکبار اون رژیم امالقه، خود حسین اینجا به شهادت میرسه و میارن سرش، امیرالمومنین اینجا حکومت عدالت برقرار. و آخر الزمان هم انقلاب جهانی، تقسیم نیروها به شرق و غرب عالم در روایت داریم که از اینجا اتفاق میفته. و این شهریه که در زمان خلافت امیرالمومنین تو 4-5 سال حسن و حسین و زینب و همه اینجا هن و دارن تو این شهر کادرسازی، تربیت این رو و کمک به امیرالمومنین برای اجراء عدالت و مسائلی که پیش آمد. اینجا تو این مسجد امیرالمومنین تفسیر قرآن میگفت، شاگرد تربیت میکرد، امثال کمیل و مالک اشتر و هر شود که دیگران، ابن عباس، کیکین، همه اینجا میامدن ازشون چیز میاموختن. این خیلی نکته مهمیه که باز برای ارتباط این دو قضیه عرض بکنم. سید الشهدا علیه السلام نقل شده که فرمودن که قائم و هذه الامه، انقلابی این امت، انقلابی بزرگ آخر از زمان فرزند من است، نسل نهم من، نسل نهم من. یعنی سید الشهدا تصریح کردن به این قضیه. از اهل بیت علیهم السلام روایت داریم که ارتباط مهدویت و عاشورا، امام حسین، اربعین و تمدن سازی جهانی آخر الزمان. القائم منا اذا قام، قائم یعنی انقلابی، قیامگر. فهمیدن که انقلابی بزرگ ما اون لحظه که، اون روزی که قیام میکنه انقلاب جهانی و حکومت جهانی برای عدالت و تأمین حقوق بشر، همه بشر و همه حقوق همه بشر، نه بعضی حقوق بشر و نه حقوق بعضی از بشر. اون تفاوتش با همه انقلاب هاست که دیگه فاصله فقیر و غنی نداریم، دو قطبی ظالم و مظلوم نداریم، دو قطبی تحقیر کننده و تحقیر شونده نداریم و از این قبیل. اونجا فرمودن که وقتی ایشون قیام میکنن در بین رکن و مقام، یکی از اولین شعارهایی که میدن اینه: الا یا اهل العالم، ای جهانیان، بشریت، انا الامام القائم، من اون رهبر بزرگ انقلابی هستم که منتظرش بودند. انا سمسام المنتقم، من اون انتقام گیرنده بزرگم، لحظه انتقام از همه جلادان و خونریزان و قارتگران رسید. بعد جالبه میفرمان که ان جدی الحسین، اونجا اشاره میکنن به جدشون حسین، که پدر من حسین قتلوه اتشانا، او که تشنه کشتندش، و ترحوه اوریانا، او که برهنه و بیلباس با بدن خونین بر زمین رهاش کردند، و سحقوه عدوانا، او که به او ظلم و ستم کردند و حریم او رو شکستند، من فرزند او هستم. یعنی این قیام ادامه اون قیامه، قیام حسین هم که ادامه قیام ابراهیمه. چرا تو زیارت ها میگید حسین وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، وارث همه ایناست؟ یعنی این خط همو خطه، اینا جدا از هم نیستن. ما ادیان نداریم، یک پرچمه، یک حقه، و او توحید و عدالته. توحید رابطه انسان با خدا، عدالت رابطه انسان با انسانهای دیگه است. شیعه دو تا آرزوی، در آرزوی دو تا جهاد و شهادت همیشه زیارت خونده، دعا خونده. یکی که کاش در گذشته در رکاب حسین بودم شهید می شدم، یکی کاش در آینده در رکاب مهدی باشم و انقلاب بزرگ، یعنی کاش در دو انقلاب، در دو قیام بودم، اون قیام گذشته 70 به 10,000 و این قیام آینده که تکلیف بشریت در جهان رو یکسره خواهد کرد. تو دعای عهد میگن بخونید اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا، خدایا من دوباره با او امروز صبح، اینک این صبح بار دیگر با او پیمان میبندم، کچه کچه، و از تو خدایا خواهش میکنم اجعلنی من انصاره، مرا جز یاران اون انقلاب آزادی بخش و عدالت آور در خدمت کل بشریت قرار بده. خدای من میخوام همه بشریت به همه حقوقشون برسن، من میخوام تو اون قیام باشم. فاخرجنی من قبری، اگر تا اون روز مرده بودم، خدایا میشه منو از قبر بیرون بیاری دوباره در اون لحظه بزرگ؟ معتذرن کفنی شاهرن سیفی، شمشیر در دست، با همون کفن بیام بیرون، یعنی انقلابی برانگیخته بشم، یعنی مجاهد برخیزم از گور. خدایا میشه من در اون روز باشم؟ اگر حتی از این عالم رفته باشم، میشه منو برگردونی دوباره؟ من تو اون قیام بزرگ برای عدالت و مبارزه با فاصله های طبقاتی و فقر و توهین و کفر و شرک دوباره مبارزه کنم و به شهادت برسم. این جواب دو تا گروهه، یکی جریان مقدس معابی که تو بعضی از منابع رو هیئت ها اینا میگن حسین گذشته، مهدی آینده، هر دو بی ارتباط با امروز و این دو تا بی ارتباط با هم. یکی خط جریان غیر دینی است که توی منبرهای روشنفکری و تریبونای روشنفکری اونایی هم میگن آقا امر مقدس رو ما قبول داریم، زیارت حسین، مهدی هم حالا به هر دلیلی هست نیست، انتظارش خوبه ولو خودش نباشه، عیبی نداره، ولی اینا رو دخالت ندید در تمدن سازی، در مسئله عدالت و حقوق بشر. رابطه عدالت و معنویت رو قطع میکنن. اونا میگن اشرافیگری به علاوه تشرف به محضر امام زمان، یعنی دوتا رو با هم میخوان، اشرافی زندگی کنیم، تشرف هم داشته باشیم. سازش و زیارت رو میخوان با هم جمع کنن، خیانت و عبادت رو با هم جمع کنن. اما این زیارت‌های شیعی و این دعاها نشون میده که نه اون حسین حسینیه که شما میخواید، نه این مهدی مهدیه که شما میخواید، نه این اربعین اربعینیه که شما میخواید. اینا همه گره خورده با مسئله عدالت. بنابراین حسینی بودن، مهدوی بودن، تمدن سازی یعنی عدالت خواه بودن، موحد بودن یعنی مبارزه با اختلاس، رشوه، دزدی، غارتگری فقرا، یعنی مبارزه با مذهب توجیهگر، مذهب سازشکار. در همین مسجد کوفه و مسجد سهله از در و دیوارش داره این پیام میباره، هم ناظر به حسین گذشته، هم ناظر به مهدی، که هر دو با مسجد کوفه و مسجد سهله نسبت داره. گفتی تهران، یاد گندم ری افتادم. عمر ابن سعد وقتی که میخواد امام حسین رو شهید کنه میگه به من وعده گندم ری رو دادن، ری همون تهران خودمونه. امام حسین بهش میگن که گندم ری رو نخواهی خورد، گفت ما به همون نان جوش هم راضییم، و بالاخره هم نرسید. خلاصه این گندم ری و تهران از زمان امام حسین کار دست ما داده تا همین الان. درس اول این که حسین ابن علی سلام الله علیه به عنوان رهبر الهی
کاملا جامعه را به لحاظ سیاسی دقیق تحت نظر داشت، میشناخت و اقدامات حکومت و دشمن رو لحظه به لحظه رصد میکرد و پیشبینی میکرد. بنابراین توکل به خداوند و ایمان به او و اخلاص معنوی در کنارش هوشمندی سیاسی و رصد کردن و تعقیب دقیق مسائل، جریانها، تهدیدها و فرصت هاست. درس دوم این که عبدالله ابن زبیر از حسین ابن علی سلام الله علیه پرسید اگر اینطور که شما میگید معاویه مرده و اینا میخوان ما رو ببرن تو دستگاه حاکمیت و از ما بیعت بگیرند، اگر از شما بیعت خواستند شما چه خواهی کرد؟ سید الشهدا سلام الله علیه فرمودند با کسی که در بستر فساد و عیاشی بار آمده و بزرگ شده و شبها تا به صبح مشغول عیش و نوش و فساده، با چنین کسی به عنوان حاکم اسلامی بیعت کنم؟ این درس سوم. الان کدام چه تعداد از حکومت‌های جهانن که اینجوری نیستن؟ از حدود 100 کشور در این راهپیمایی حضور دارن. ازشون بپرسید در کدوم یکی از کشورهای شما حاکمانتون یه چنین رفتار و اوصافی ندارن که به لحاظ جنسی و به لحاظ اخلاقی آدمای سالمی هستند؟ همه حکومت‌ها در اختیار افرادی است که این یکی از خصوصیاتی است که همه‌شون دارن: فساد اخلاقی، فساد جنسی و لهو و لعب و شرب خمر و سگبازی، که سید شاده فرمودن این آدمی که سگبازه و شرابخاره و تمام بر ذهنش نقشه برای خوشگذرانی است، یه چنین کسانی رو نباید اجازه بدیم وارد حکومت بشن. و امروز در دنیا حکومت دست چنین کسانی است. اون رابط آمد تو مسجد، عمر ابن عثمان گفت ببخشید حاکم مدینه استاندار منتظر شماست که یه نکته مهمی رو میخواد خدمت شما بگه. سید الشهدا فرمودن برو من میام. عبدالله ابن زبیر به امام حسین گفت که آقا من میترسم، نگران شما هستم، من که نمیرم و میدونم اونجا اینا کمین گذاشتن و برای شما برنامه‌ای دارن، من میترسم اگر برید اونجا با ولید و با نماینده حکومت ملاقات بکنید اجازه نمیدن شما زنده بیایید بیرون مگر اینکه از شما بیعت بگیرند و الا شما رو همونجا ترور خواهند کرد و خواهند کشت. و در ضمن یادتون باشه که این عبدالله ابن زبیر کسیه که قبلا در جنگ جمل با امیرالمؤمنین و با حسن و حسین جنگیده بوده و حالا از او قضیه 20 و چند سال گذشته. حالا آمده کنار امام حسین و هر دوی اینا به اصطلاح با حکومت یزید و معاویه مخالفن. و عبدالله ابن زبیر هم میدونید همزمان با سید الشهدا و بعد از شهادت ایشون به خصوص قیام مسلحانه علیه حکومت کرد و مکه و مدینه رو مدتی در اختیار گرفت و عراق رو که بعدها به دست نیروهای بنی امیه شکست خورد و کشته شد. درس بعدی پس اینه، با این که هم عبدالله ابن زبیر ضد حکومت یزیده هم حسین ابن علی، اما امام حسین با عبدالله ابن زبیر قاطی نمیشن و خطشون رو جدا میکنن. هر دو با یزید می جنگن، اما هر یک به چه دلیل و چگونه؟ هر دو به دست حکومت شهید میشن، کشته میشن، اما هر یک با چه هدفی و چگونه؟ عبدالله ابن زبیر به سید الشهدا گفت آقا نرید به ملاقات اینا، اینا نمیذارن شما زنده برگردید مگر بیعت کنید. امام حسین فرمودند عبدالله من اون کسی نیستم که تن به ذلت بدهم و با ننگ کنار بیام، من با این رژیم همکاری نخواهم کرد و اونها را به رسمیت و مشروعیت نخواهم شناخت. به 50 نفر از نیروهای بنی هاشم، 50 شریک و کماندو فرمودند مسلحانه بیایید و با هم بریم، من وارد کاخ حکومت میشم، شما کل مرکز حکومت رو محاصره کنید، اگر بعد از چند دقیقه من بیرون نیامدم بدانید که من بازداشت شدم یا من رو کشتن، شما حمله کنید و کاخ حکومت رو به اصطلاح آزاد کنید و فتح کنید. بنابراین سید الشهدا به حکومت و استاندار فهماندن که استانداری در محاصره نیروهای منه و اگر کوچکترین در برخورد و درگیری به وجود بیاد حساب همه تون رسیده است. اینم درس بعدی که سید الشهدا دقیقاً ملاحظات سیاسی، نظامی، عملیاتی همه اینا رو انجام میدن در کنار اون آمادگی برای شهادت. امام حسین سلام الله علیه به ولید استاندار حکومت در مدینه فرمودن که آمدم، چه کار داشتی؟ گفت خواستم به شما خبر بدم که معاویه خلیفه مسلمین رضوان الله علیه از دنیا رفت. سید الشهدا گفتن رفت که رفت، به من چه؟ با من چه کار داری؟ جواب داد از همه شهرها حاکمان بیعت گرفتن و همه تسلیم شدن، حاکم بعدی یزید پسر ایشونه، آمدیم که از شما بخوایم بین مسلمین اختلاف ننداز، شما اگر مخالفت کنی و بیعت نکنی بین مسلمین دعوا و جنگ داخلی راه میفته، ما میخوایم از شما به خاطر وحدت و به خاطری که اختلاف راه نیفته شما هم با یزید بیعت کنی، اگرچه انتقاداتی هم داری. درس بعدی، دشمنان دین و توحید و عدالت گاهی از شعارها و کلمات ارزشی و با ارزش استفاده میکنن، یعنی با بهانه اتحاد و وحدت و اینکه جنگ داخلی بین مسلمین راه نیفته شما بیایید با حکومت بیعت کنید. خیلی ها تو این موقعیت ها فریب میخورن و فکر میکنن که بله دیگه خب وحدت داشته باشیم زیر سایه یزید بهتر از اینکه اختلاف داخلی راه بیفته، اما سید الشهدا فرمود چون این وحدتی وحدت نیست، چون این وحدتی مرگ و ذلت و حاکمیت سراسری و یک پارچه ستم بر مردم است. یعنی وحدت به طور مطلق ارزش ذاتی نداره، وحدت بر باطل نمیخوایم، وحدت بر حق باید باشه. مثل اینکه یک کسی به شما بگه که یه عده‌ایمون داریم میریم یه ظلمی یا گناهی بکنیم برای که وحدت به هم نریزه شما هم بیا. سید الشهدا فرمودن که وحدت بله، اما وحدت در مسیر حق، توحید و عدالت، تو مسیر حق وحدت داشته باشیم. گفت در هر صورت ما، ولید گفت من حوصله بحث ندارم، شماها متخصص سخنرانی و بحثید، مأموریت دارم به شما بگم همینجا الان بیعت کنید، اعلام همکاری کنید با حکومت، با یزید پس از معاویه، و دیگه شر قضیه رو بکنید، شما هم در امنیت و احترام، ما هم خاطرمون جمع باشه، با دوستی و صفا زندگی رو در کنار هم دیگه تو مدینه ادامه بدیم. سید الشهدا فرمودن تو از من بیعت و تسلیم در خلوت تو مسجد یواشکی میخوای؟ این بیعت یواشکی من به درد تو نمیخوره، مردمم باور نمیکنن، تو میخوای فردا عمومی از همه مردم بیعت بگیری، همونجا نظر منو بپرس، من در محضر همه مردم جواب تو خواهم داد. یعنی هم 50 نیرو آوردن استانداری رو محاصره کردن، هم صریح اونجا نگفتن بیعت نمی کنم، نگفتن بیعت می کنم، گفتن یواشکی ما با تو مذاکره ای قراردادی نداریم، فردا جلوی همه مردم جواب من رو خواهی شنید. ولید استاندار فهمید نمیتونه حرف ایشون بشه، گفت خیلی خوب برید فردا. آمدن برن بیرون، مروان اونجا رو کرد به استاندار، مروان که سابقه دشمنی زیادی داره با اسلام، بعدها هم بعد از یزید و اینا شاخه مروانی و او و بچه های او حکومت بنی امیه رو در دست گرفتن، مروان رو کرد به او گفت که نگذار حسین از اینجا بره، اگه الان گذاشتی رفت داره کلاتو برمیداره حسین، اگر بگذاری از اینجا بره بیرون دیگه نه دستت بهش میرسه و این آدمی نیست که بیعت کنه، همینجا حسابشو برس، همین الان قائله رو ختم کن، اگه حسین رو همینجا بزنیم بکشیم و سرش از بدنش جدا کنیم قائله میخوابه. اینجا بود که سید الشهدا عصبانی شدن و برگشتن رو کردن به او، فرمودن ویلک یبن الزرقا، خاک بر سرت، وای بر تو فرزند مادر آلوده، کسی که در بستر ناپاک مادری ناپاک به دنیا آمدی. اینم نکته بعدی، اغلب کسانی که در صف مقابل حق می ایستند به لحاظ خانوادگی در خانواده های فاسد به دنیا آمدن و بزرگ شدن، اغلب اینها شما نگاه کنید کسانی نیستن که مادران پاک و پدران صالحی داشته باشن، و سید الشهدا هم علنن و سریع رو میگن، نمیگن که خب حالا اینجوری بوده نگیم بده، نه میگن بد نیست باید بگی، فرمودن تو فرزند اون مادری و بعد گفتن که انت تأمرو به ضرب عنقی، تو مردک دستور میدی که گردن منو بزنن، تو میخوای دستور قتل منو بدی؟ کذبت والله ولعمت، فرمودن به خدا سوگند هم دروغ گفتی هم نشون دادی چه آدم پستی هستی، ولی تو کوچکتر از اونی که و همه شما کوچکتر از اونید که اینجا از پس من بر بیایید. بعد رو کردن ثم اقبل علی الولید، رو کردن به استاندار ولید، فقال ایها الامیر، گفتن آقای استاندار، انا اهل بیت النبوه، من در خانواده پیامبری و وحی متولد شدم و معدن الرساله، ما در خانه ای متولد شدیم و تربیت شدیم که معدن رسالت و مأموریت های الهی بود و مختلف الملائکه، در خانه ای بزرگ شدم که فرشتگان رفت و آمد می کردن، هر روز فرشتگان می آمدند و می رفتن، من در یک چنون خانه ای بزرگ شدم، اگر دنبال دربند کردن و مجبور کردن ما هستی بدان که بنا فتح الله و بنا ختم الله، خداوند با ما آغاز کرد و با ما به پایان می رساند، اول و آخر آغاز و پایان این راه ماییم، فیض خداوند از ما شروع شد و با ما به پایان می رسد، از طریق ما دست به کار شد خداوند برای هدایت و نجات بشر و از طریق ما این کار را به پایان و به سامان می رسانه. و اما اگر خیلی عجله دارید، حالا که تهدید کرد بهت بگم، اگر خیلی شتاب داری بدانی که من نظر من چیست، بدان یزید رجل فاسق، یزید یک مردک فاسد الاخلاقه، ما اجازه نمیدیم افراد فاسد بر امت اسلام حکومت کنن. دوم اینکه شارب الخمر، یک مردک الکلی مست، شرابخاران وارد حکومت بشن. سوم اینکه قاتل النفس المحرمه، این آدم حیوان صفته و این حکومت به راحتی آدم میکشن و خون میریزند، جان محترم انسانها براشون بی احترامه، حکومتهایی که آدم میکشند، بیگناه میکشند، هرگز با اونها کنار نخواهیم آمد، آدم کشهایی که جان انسان رو ارزان کردند حق حکومت بر انسانها رو ندارند. دیگه اینکه خودت میدونی حاکمان امروز کسانی هستند که معلنون بالفسق و در رأسشون یزید، نه فقط یواشکی پنهانی کسافت کاری میکنند، علنی هم میکنند و از کسی شرم نمیکنند، علنن فساد میکنند برای که بگن فساد و صلاح نداریم، همه کار ممکنه، همه کار جایزه، دیدید ما کردیم شد. بعد فرمودن بنابراین تکلیف من با شما روشن است، مثلی لا یبایع مثله، نه این که من با شما و یزید بیعت نمیکنم، مثل منی هم با مثل یزیدی تا ابد بیعت نخواهد کرد، حالا اگر میتوانید بیایید مرا بکشید. خب امام حسین جواب سری رو دادن دیگه، معلوم شد فردا و پس فردا چی میخوان بگن. ایشون در واقع نگفتن مسئله شخصی فقط بین من و یزیده، گفتن مثل منی هم با مثل یزیدی تا ابد بیعت نمیکنه، پس مسئله کربلا و محرم و عاشورا مال 1400 سال پیش نیست، مال همیشه است، همه حکومت ها، همه مردم و ملت ها، و این مسئله تا ابد هست، مسئله خصوصی و شخصی نیست، مسئله کاملا سیاسی است، چون بحث بیعته، بیعت با حکومت یک مسئله سیاسیه. یعنی سید الشهدا اینجا دارن میگن این آغاز حرکت عاشوراست تو مدینه، دارن میگن هرگز هیچ ملتی، هیچ نسلی، در هیچ جامعه‌ای، در هیچ عصری و قرنی حق ندارد تن بده به حکومت کسانی که فساد اخلاقی دارن، آدم کشن و ارزش‌ها رو زیر پا میگذارن و عدالت و حقوق رو رعایت نمی کنن. این یعنی پیام انقلاب برای همیشه، همیشه انقلابی بودن علیه چنین حکومت‌ها و ابرقدرت‌ها و قدرت‌هایی. اگر کسی این پیام سید الشهدا رو باور نکنه و قبول نداشته باشه، صد بار این مسیر پیاده بره و بیاد، حسینی نیست. اگر تن بدید به حکومت‌ها و قدرت‌هایی در کشورها و در سطح منطقه و در سطح جهان که این خصوصیات رو دارن، در واقع بیعت کردید با یزید، ما بیعت کردیم با یزید. لذا بیعت با شاه و صدام و آل سعود و اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اینا همه، این بیعت مثل بیعت با یزیده، چون سید شده فرمود مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. یعنی هر کس تو مسیر منه با هر کس تو مسیر اینه بیعت نخواهد کرد. اینایی که میگن ما زیارت ابا عبدالله میریم، عزاداری میکنیم، اما به سیاست کاری نداریم، اینا بدونن دارن میگن با حسین کاری نداریم، چون حسین سیاسی بود. اینایی که میگن حسین با حکومت کاری نداشت، مسئلهش مسئله حکومت نبود، میخواست بیاد و یه چیزایی بگه و بره، اونا دقت کنن. سید الشهدا تو همین شروع حرکت در مدینه آخرین جملهشون خطاب به استاندار اینه، فرمودن ولکن نصبح و تصبحون، بگذاریم فردا صبح بشه، من و شما به صبح برسیم، و ننظر و تنظرون، شما بنگرید و ما بنگریم، فردا معلوم خواهد شد و خواهم گفت که اینا احق بالخلافه والبیعه، کدومی که از من و یزید ما و شما شایسته برای خلافت و حکومتیم. ثم خرج علیه السلام، اینو گفت امام حسین و رفت بیرون و اینا جرأت نکردن جلوشو بگیرن. امام حسین دقیقاً گفت دعوای ما با شما بر سر این نوع حکومته، سر این که چه کسانی حق حکومت دارند یا ندارند و چگونه باید حکومت کرد یا نکرد. بحث ما اینه، خلافت منحرف شده. امام حسین علیه السلام اینو گفتند و از مقر حکومت آمدن بیرون. مروان عصبانی شد، برگشت رو به ولید گفت احمق چه کار کردی؟ هرچی دلش خواست حسین گفت، توف انداخت تو صورتت و رفت بیرون و گذاشتی بره. ولید که میدونید یه آدم فاسدی بود خودش، در این حال اینجا گفت که مروان ما حالا خودمون داریم به حسین میگیم با یزید بیعت کن، خودمون که نباید اینقدر احمق باشیم فکر کنیم این حرفا معقوله. به ما مأموریت دادن به این بگیم، ولی من و تو که میفهمیم حسین کیه، یزید کیه، چطور به خودت جرأت میدی تو خصوصی به من بگی که مجبورش کن به بیعت؟ اگر من حسین رو بازداشت میکردم یا میکشتم اینجا، نه فقط دینم به کلی به باد رفته بود، هیچی ازش نمونده بود، دنیای منم نابود میشد. در این حال همین مروانی که اونجا این صحبت رو میکنه، بعد میاد پیش امام حسین میگه یا ابا عبدالله انی لک ناصح، من اونجا اون حرف رو زدم، شما هم عصبانی شدی، من هدفم اذیت کردن و توهین به شما نبود، من خیرخواه شما هم، من مصلحت شما رو دارم میگم. یا ابا عبدالله انی لک ناصح فاتعنی ترشد، این مسیری که من گفتم شما بیا بیعت بکن با احترام، توهین اجازه نمیدیم کسی به شما بکنه، امنیتت هم تضمین، زندگیت هم تضمین، شما بیعت بکن، اطاعت بکن، راه درست اینه. فقال الحسین علیه السلام و ما ذاک، سید الشهدا فرمودن چیه پیشنهادت؟ قل حتی اسمع، بگو بشنوم. فقال مروان انی آمرو که به بیعت یزید ابن معاویه فانه خیر لک فی دینک و دنیاک. گفت آقا یه پیشنهاد همون پیشنهاده، اگر میخواید هم دینت سالم بمونه، شما دیندار باش، زندگیت بکن، حج برو، نماز شب بخون، احکام بگو، درس اخلاق خصوصی بذار، طهارت نجاست بگو، اینا کارا رو بکن، دینت محفوظ، هر سالم پیاده برو زیارت، دینت محفوظ، دنیات هم ما تضمین میکنیم، شما بیعت کن، کار یک سره کن بره. گفت شما مگر نمیتونی هم دیندار باشی هم با یزید کار کنی؟ این همه آدم های دیندارن، با یزید هم دارن زندگی میکنن، شما چه فرقی داری با بقیه؟ مگه بقیه که با یزید بیعت کردن بیدینن؟ مگه نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج نمیرن؟ فقط شما دینداری، بقیه همه بیدینن؟ گفت خود خلیفه حج میره، نماز میخونه، این همه مردم متدیننن، یه عالم علما هستن، بعضی اصحاب پیغمبر هنوز زندن، همه بیدینن، شما یکی دین داری؟ سید الشهدا فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مرگ بهتر است از تن دادن به یک چنین پیشنهادی، و من آماده رفتن شدم. فرمود ما از خداییم و به سوی خدا باز خواهیم گشت. یعنی چی؟ یعنی من تا ته خط رفتم، شهادت. بعد سیدشاده ها فرمودن و علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید، خدا حافظ اسلام، اگر امت اسلام گرفتار حاکمانی مثل یزید بشود. من اگه تن بدم به یه همچه حکومت های ظالم و فاسدی، همه هم نماز شب هم بخونن، دیگه اسلام نیست. خدا حافظ اسلام. و شما حواستون باشه اگر پیاده این مسیر رو اومدید، یادتون باشه اگر اهداف امام حسین نباشه ارزشی نداره. شمر که قاتل امام حسینه 16 بار پیاده سفر حج رفته. سید الشهدا فرمودن ضمناً به تو بگم، لقد سمعت جدی رسول الله یقول الخلافه محرمه علی آل ابی سفیان. ما میدونستیم پیامبر پیشبینی کرده بودن که اینا این باند فاسد بنی امیه و فرزندان ابو سفیان، اینها برنامه ریزی دارن برای که برگردن تو حکومت و قدرت، قبل از اسلام به نام کفر، بعد از اسلام به نام اسلام. اما پیامبر فرمودند خلافت و حکومت حرام و ممنوع است برای آل ابی سفیان و چنین کسانی. خط قرمز، هرگز نباید اجازه بدید حکومت اسلامی به دست چنین افرادی بیفته. این جمله صریح سید الشهدا رو فراموش نکنید. به کسانی که میگن ما شیعه حسینیم، زیارت و عزاداری هم میکنیم، قمه هم میزنیم، همه کارا رو میکنیم، اما کاری به این نداریم که چه کسانی دارن حکومت میکنن در جهان اسلام، به اینها بگید سید الشهدا فرمود اگر همه تون نماز و روزه و نماز شب و عبادت و زیارت و کل سال عزاداری کنید و پیاده برید و پیاده برگردید، اما اجازه بدید حکومت‌هایی مثل یزید بر جهان اسلام حکومت کنند، اسلام در کار نیست. خدا حافظ اسلام. او اسلامی که حاکمانش فاسد و ظالم باشند، برای همیشه با اون اسلام وداع کنید و اسلام در کار نیست، ظاهرش اسلامه. این صحبت که تمام شد و سید الشهدا جواب دادن به مروان، گفتن برو حالا این جواب من، برو به یزید برسون. این برگشت و نامه نوشت خطاب به یزید که سلام بر خلیفه حسین ابن علی، هیچ حقی برای تو در حکومت و خلافت قائل نیست و هرگز با تو بیعت نخواهد کرد و تو را به مشروعیت و رسمیت نخواهد شناخت، حالا بفرما چیکار کنیم با حسین. این نامه رفت و جوابش چندی بعد از طرف یزید آمد. جواب این بود: وقتی نامه من یعنی یزید به تو استاندار مدینه حاکم مدینه رسید، سریع جوابی که میخوام بفرست، جوابی که میخوام اینه: لیست کسانی که با ما بیعت کردن و همکاری میکنن و لیست فهرست کسانی که با ما همکاری نمیکنن دقیق بنویس و با این نامه سر حسین رو هم بفرست. از این طرف امام حسین منتظر جواب یزید نموندن، فهمیدن و میدونستن با انا لله و انا الیه راجعون، فهموندن که چه خبره. سید الشهدا آمدن سر قبر رسول خدا برای خداحافظی. به اهل بیتشون فرمودن آماده حرکت باشید. در سر قبر رسول الله سید الشهدا به خداوند عرض کرد: اللهم هذا قبر نبيك محمد. خدایا اینجا کجاست؟ قبر پیامبرت، آخرین پیامبرت. و انا ابن بنت نبیك، و من کیستم؟ پسر دختر پیامبرت. و قد حذرنی من الامر ما قد علمت، و خدایا تو میبینی و میدانی که من در چه موقعیتی قرار گرفتم. یک کلمه حسین گفته، یک کلمه: انی احب الامر بالمعروف و انکر المنکر. خدایا ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم. یعنی چی؟ یعنی حقیقت را دوست دارم و از باطل بیزارم. یعنی عدالت را دوست دارم و از بی‌عدالتی بیزارم. یعنی صداقت و راستگویی را می‌خواهم و از کذب و دروغ بیزارم. و اما تو کیستی؟ اول فرمودن اینجا کجاست؟ قبر پیامبرت. من کیستم؟ پسر دختر او. در چه موقعیتی هستم؟ تو بهتر می‌دانی. چه می‌خواهم؟ معروف می‌خوام و از منکر بیزارم. سوال آخر: و اما خدایا تو کیستی و از تو چه می‌خواهم؟ انا اسالک یا ذا الجلال والاکرام، ای صاحب شکوه و اکرام، از تو خواهش میکنم و میخواهم به حق هذا القبر، به حق این قبر و من فیه و اون که در این قبر و در این مزار خفته است، به حق این مزار و رسول خدا که در این مزار است، الا اخترت لی ما هو لکرذن و لرسول کرضا. من فقط یه چیز میخوام، اونی که تو میخوای، اونی که رسول تو میخواد، هیچی دیگه من نمیخوام. هر چه که خدا یا تو راضی هستی و تو میپسندی و رسول تو میپسندد، خدا یا همون رو برای من پیش بیار. هر چه هست من همون رو میخوام، من هیچی دیگه برای خودم نمیخوام. هدف من هدف توست، هدف رسول توست، برای خودم چیزی نمیخوام. بعد از این مناجات با خدا در کنار قبر رسول خدا، بعد از این سید الشهدا یه لحظه مکاشفه‌ای براشون دست میده، یا به خوابی فرو میرن که خواب اونا از بیداری ما بیدارتره. اونجا رسول الله رو میبینن و بعد این خواب رو و این رؤیا و مکاشفه رو میان برای اهل بیت، برای حضرت زینب و دیگران نقل میکنن. میگن آماده شید حرکت کنیم، به شما خواهم گفت که چه خواهد شد. رسول الله رو دیدم، جدم رو دیدم که به من فرمود حبیبی یا حسین، عزیزم حسین، که انی اراک ان غریب مرملن بدمائک، به زودی تو را در خون قلتیده میبینم، در خون خودت بوته خواهی خورد، مذبوحن به ارض کربم و بلا، سربریده در دشت کرب و بلا، رنج و مصیبت، من اصابت من امتی، نه به دست کفار، از همین امت که هم مسلمانند هم حسین میکشند. این خواب سید الشهدا، خواب رسول الله رو دیدن، دارن تعریف میکنن این مکاشفه رو که رسول الله به من اینو گفتن و آماده شید برای حرکت. ادامش اینه، به من گفتن اون لحظه‌ای که سر تو رو از بدن جدا میشه و در خون غوطه میزنی، تو تشنه تشنه خواهی بود و انت مع ذلک عطشان لا تسقا و ظمآن لا تروا، یک قطره آب به شما نخواهند داد. و نکته جالبش اینه و هم مع ذلک یرجون شفاعتی لا انالهم الله شفاعتی یوم القیامه. بعضیشون، بسیاریشون انقدر احمقن که این کار رو منافات با اسلام برش قائل نیستن، حتی میگن با این کار من شفیعشونم بشن، حسین رو بکشن منم شفاعتشون کنم. اینا خیلی مهمه برادر خواهران، معنیشیه که ممکنه تو صف یزید باشی در حالی که منتظر شفاعت پیغمبر و بهشت و اینا هم باشیم. فکر نکنید اینا کافر و نجس بودن، ممکنه نماز شب بخوانی و جهنمی باشی، روزه مستحبی بگیری و یزیدی باشی. بعد ایشون گفتن رسول الله در به من ادامه دادن، فرمودن حبیبی یا حسین، عزیزم حسین، ان اباک و امک و اخاک قدموا علی، پدرت علی و مادرت فاطمه و برادرت حسن پیش منن، ما منتظر تو هستیم، و هم مشتاقون الیک، همه مشتاق تو هستند، همه اینجا جمعیم، یه نفرمون کمه، منتظریم تو با سر بریده و بدن خونالود بیای پیش ما. و این آخرین عبارت که سید شهدا اینجا نقل میکنن، عرضم و ختم کنم، اینم خیلی معنا داره. فرمودن رسول الله به من گفتن ان لک فی الجنات لدرجات لا تنالها الا بالشهاده. به حسین گفتن تو مقامات بسیار عالی نزد خداوند داری، اما یه مقامات دیگه مونده که تا شهید نشی اون مقام رو به تو نمیدن. یعنی بهترین آدم باشی، حسین ابن علی باشی، باز شهید شدن، شهادت یک مقامی به تو میده که حتی اونم حسین باید داشته باشه، اگه نداشته باشه حسینم ناقصه. این مقام شهدا و ارزش شهادت در روایت پیامبر که راوی او امام حسین سلام الله علیه بودند. امیدواریم انشاءالله به سمت کربلا حرکت میکنید، این فرمایشات سید الشهدا رو تو ذهنتون مرور کنید و انشاءالله همه ما مورد شفاعت رسول خدا و فرزندش حسین ابن علی قرار بگیریم.
شبکه خصوصیه، هر کی بخواد اونجا شبکه میدن،
هر کی بخواد شبکه میدن، ولی خیلی وقت بود مسلمان ها رو بهشون اجازه میدادن، ولی چند وقتی شد یه 5 سال پیش به وهابی ها اجازه دادن. ما هم با تلاش های خیلی زیاد و این برانور تونستیم.
وهابی ها تبلیغاتشون از ما قوی تره؟
تبلیغاتشون قوی بود، هر کاری میکنن نمیتونن جلو گسترش شیعه رو بگن، چون یکی از قوانین کشوری که دینی نمیتونه علیه دین دیگه صحبت کنه در تلویزیون. لذا ما معارف اهل بیت رو شرح میدیم بدون اینکه اون اختلافات رو ذکر کنیم، و اونا چون نمیتونن
روش خوب
آره، چون محتوا ندارن، چون محتوا ندارن و فقط باید علیه ما صحبت کنن که بتونن مردم رو جذب کنن، لذا کسی نیست که
بیشتر. کدوم بخش از تشیع مردم رو جذب تشیع کرده؟
میشه گفت 40-45 نفر از دعاها خیلی
دعاها
بله جانب. و بعضیشون هم طب سنتی، طب اسلامی، چون ابوی در یک دوره های طب سنتی دارن، مباحث حدیثی در میارن، تحقیق میکنن و به زبان خودشون ترجمه میکنن، که خیلی الحمدلله زنگ زدن و گفتن نتیجه گرفتن. این دو بخش، ولی بیشترین بخش دعا بوده که خیلی آرامش بده.
احکام هم بعضی مسلمان شدن از خود احکام.
مثلا چه احکام؟
احکام فقهی.
کدوم ها مثلا؟
نماز و روزه بود اون ایامی که ما پخش میکردیم. اون ایام زنگ زدن گفتن این احکامتون خیلی
منظم مرتب
که میکنه، بعضی مثالا رو از تاثیر نماز و روزه توی زندگی مستقیم میکنه.
این بیشتر مسیحی ها رو اینجوری مسلمان میکنه.
بله.
اما چجوری بیشتر شیعه میشن سر چی؟
وهابیت هم که داشتیم الحمدلله، اونها به خاطر اینکه خیلی از چیزها تو زندگیشون براشون حرام شده، تو رفتن پیش خانواده حرام چون کثیف نجس، زیارت قبور حرام چون شرک و فلان، این همه این حرام های حالت زندگی سخت شده براشون. تشیع که میبینن یک دین نرمیه و قابل استفاده برای همه.
غیر از این حرام زدگی
بله
حرام زدگی غیر از این دیگه چی بیشتر اینا رو به سمت تشیع بود؟
عقاید هم
جلسات عقاید،
مباحث توحید که مثلا توضیح میشه خدا رو متفاوت میشنن، یعنی خدا براشون متفاوت تعریف
میشه که شرط تشیع. حج ببینیم یکی از این وهابی ها که آدم خوبی بود ولی وهابی شده بود میشه، چیزی دیگه ای بهش عرضه نکردیم، هم صحبت میکردیم گفت که بعد یک ساعت چقدر صحبت راجبه مثلا انقلاب امام اینا، بعد گفت که امام خیلی خوبه، امام منحصر به فرده، کسی مثل اون نیست، فقط حیف شیعه است. گفت ما در بین کل علمامون یه نفر مثل خمینی نداریم، اگه داشتیم دنیا جوری دیگه، فقط حیف شیعه است. انشاءالله که موفق باشیم، باعث افتخار واقعا شما این تعبیری که قرآن که این داره که یک نفر احیا بشه که انما احیا الناس جمیعا، انگار 7 میلیارد نفر را احیا شد، به کمیت کار نداشته باشه، کیفیت. و گاهی یک عده کم بر یک عده بسیار بزرگی غلبه میکنن به اذن الله، اگر تو مسیح درو زده. خیلی ها همین زحمات تو قربت کشیدن، این امکانات شما رو هم نداشتن، تمام عمرش رو گذاشته، مثلا 2 نفر رو تونسته که بعدم کشته نش، یا تو گرفتاری و فقر و گرسنگی و بیچارگی و اینا مرده، ولی آثارش اینا هم است که در آخرته و تو همین دنیا هم آثار. ببینید این جمعیت 20 میلیونی محصول همون 72 نفر تو کربلاست و محصول کار زینب و زین العابدین و 23 نفر آدم تو 20 تایی فرار کردن، هنوز با قول شما مونده. یعنی کسی باور نمیکرد 20 آدم 30 آدم بودم تو اسارت، و اگه اونا نبودن که این پیام منتقل نمیشد اصلا. همین جمعیت هایی که من کنیا اومدم، تانزانیا اومدم، مثلا نیجریه یا آقای زکسوکی بنده خدا خب یه نفری، من شنیدم 10-12 میلیون نفر رو مسلمون شیعه کرده. 20 میلیون خیلی اینا مهمه، این اگه 1000 بارم شهید بشه سود کرده، اگه تکه تکش هم کنن سود کرده، دینم شده به خودش. حضرت نوح قرنها عمل کرد، آخرش میگن 40 نفر، ولی خب همون 40 نفر نگه داشتن توحید رو. که حالا رسید به ما، همون 40 نفر
کیفیت.
بله، ولی بالاخره حالا شما میگید روزی 1000 نفر کم نیست، و این که 10 نفر به 2 هفته تغییر مسلک میدن، اینا خیلی کار مهمه. انشالله باید هی بیشتر گسترش بشه. مثلا الان فضای مجازی خب علیه ما که دارن استفاده میکنن، ما اولا له این حقایق استفاده کنیم. بهشون بگید که بعد چند تا از شهدای کربلا آفریقایی بودن، روزه اونا رو بخونین براشون. جون و چند 3-4 نفرن که اینا آفریقایی هن اصلا. مثلا درس وفا درس بزرگی که وقتی به اون میگن که شما برو دیگه، میگه تا حالا با شما بودم، حالا که جای خوبش رسیده من برم؟ تا حالا با شما و حالا برم؟ خون من با خون شما نباید قاطی شه؟ یعنی دست میذاره رو نقطه ضعف امام حسین، که یعنی بله دیگه، ما چون نژاد شما نیستیم ما باید بریم، چون رنگمون با شما فرق میکنه باید بریم. سید شهدا میگن این جنگ شما نیست، جنگ ماست، چرا شما فدا بشن؟ میگه مرگ بر زندگی بر از تو. و جالب، سید شهدا بالا سر پیکر چند نفر رفتن؟ دو تا شمینه، دو نفرشون از شهدای همین آفریقایی که سید شهدا میرن بغلش میکنن، میبوسنش، و این در یک لحظه به هوش میاد، میبیند امام حسین، میگه که سر پیغمبر آمده منو بغل کرده. سید شهدا میگن برو که از دست جدم سیراب شی و ما هم داریم پشت سرت میاد. خیلی زیبایه اینا، مخصوصا که آفریقا قاره زجر کشیده، یعنی هیچ قاره بنزه آفریقا قربانی ستم نبوده. میدونی این اروپایی ها وقتی رفتن اونجا در این 2-3 قرن اخیر 100 میلیون آفریقایی رو برده گرفتن یا کشتن یا بردن، با دست اینا آمریکا رو ساختن، اروپا رو ساختن، به دست اینا بود. یعنی این که میگن مدرنیته تمدن، این همه محصول عرق و خون 100 میلیون آفریقایی بود. بعد یه جوری وانمود میکنن که انگار آفریقایی ها هیچ تمدنی چی نبوده، توحش بوده، یه چی، در حالی که 5-6 تمدن بزرگ در آفریقا بود، که معماری های عظیم، ساختمان های عظیم، اصلا حتی غیر اسلامیش، اسلام که ابرقدرت جهان بود یک زمانی، مرکز شمال مدیترانه که اروپاست فقیر و عقب مونده و بدبخت بودن، جنوب مدیترانه که آفریقاست، شمال آفریقا مخصوصا، اینا مرفه و به لحاظ علم و بیمارستان و اخلاق و همه چیز قدرت بودن. اینا وانمود کردن که این آقای آفریقایی ها هیچی نداشتن، ما آمدیم اینا رو نجاتشون دادیم. همچنین که میگن راجب آسیا، راجب مسلمان ها، ایرانی ها میگن اینا وحشی بودن، ما آمدیم شما که زیر توحش بودیم. در کل اروپا حمام نبود، کتابخانه نبوده، بعد بیمارستان نداشتن، بعد در آفریقا، شمال آفریقا، در آفریقای اسلامی کتابخانه های 2 میلیون جلدی بوده، بیمارستان های عظیم بوده، بعد آمدن نابود کردن اینا رو. دلم بخواد نقشه آفریقا رو در قرن اوائل قرن 20، یعنی حدود 80-90 سال پیش، هر کشور رو رنگ زده که این مستعمره کدوم کشور اروپایی بوده. کل آفریقا بین 6-7 کشور اروپایی کلش تقسیم شده، یعنی یک نقطه سفید نگذاشته بوده. فرانسه، انگلیس، بخشش آلمان، نمیدونم بلژیک، حتی نروژ، تیپای هم حتی بودن، هر شبت که اسپانیا، پرتغال، فلان، بعدن هم که آمریکایی هم، کل اروپا کلش، یعنی هلند هم بود، بله، یعنی یک نقطه. من اون تو نقشه نگاه کردم، دیدم یک سر کشورک سرزمینی که به دست اینا تقسیم و غارت نشده نیست. با این آفریقا، اصلا آفریقا تشنه حسین و کربلا است، آفریقا تشنه حسین است، و مخصوصا با این صداقت و معنویتی که در آفریقایی ها هست، که هم مسیحیشون، حتی اون مشرکینشون هم که دنبال خدایان و چیزا هستن، اونم با جاهلن، و الا اون فکر میکنه دین همونه دیگه، فکر میکنه خدا همین، به قول ایشون حرف حساب نشنیدن. از طرف اسلام مزخرفات وهابی رو میشنون، از طرف دیگران هم
مادی.
فریب و خود ابلاش نبند. بقیه‌اش هم که غرب زدگی مادیه که کل ادیان رو ریشه شده می‌زنه. نه خیلی نقشه ها میشن، ولی بالاخره حقیقت در برابر این نقشه ها طلوع میکنه، خودش نشون میده. یعنی یه عالم حرف مفت بزنن، بعد یه نفر بیاد 5 تا حرف حق بزنه، میبینیم مثل نور تو یک انبار تاریک. یه انبار کل، یک انبار بزرگ کلش تاریک، هزاران تاریکی و ظلمات. یک شمع، یک نور، نه انوار، یک نور که میاد تمام اونا رو میشکنه. قضیه همین. یعنی اگر درست حرف بزنیم و درست عمل کنیم، مثلا آب خوردن تغییر میکنه.
از این صداش در میاد
بالاخره. خیلی خوشحال شدیم آمدیم به شما. خسته نباشید، بگیم ان شاء الله موفق باشید.